أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ترتب نسبت به تقریر کلمات مرحوم آخوند قدس سره به پایان رسید. اساس انکار ترتب به حسب اون چه در کلمات مرحوم آخوند قدس سره تقریر شد دو چیز بود که نسبت به اون دو دلیل مهم ولو در کلمات تقریرات بیش از اینم ممکنه مطرح شده باشه، اما اساس قول به امتناع ترتب در این دلیلی که در کلام مرحوم آخوند قدس سره در کفایه آمده نهفته و عمده دلیل این دو دلیل بود و ما این دو دلیل رو از مرحوم آخوند به تفصیل متعرض شدیم و اشکال عمده این دو دلیل رو هم بیان کردیم. حصیله اون دو دلیل ایشون این بود که اولا خطاب ترتبی منتهی به دعوت به جمع بین ضدین می شود و تکلیف به جمع بین ضدین ولو معلقا بر سوء اختیار مکلف ممتنع، گرچه مکلف به سوء اختیار خودش به عصیان یا به عزم بر عصیان اهم خودش رو در موضوع خطاب به مهم به نحو ترتب مندرج بخواد قرار بده، چون ملاک در تکلیف و مصحح تکلیف امکان انبعاث مکلفه و در فرض دعوت به جمع بین ضدین امکان انبعاث وجود نداره، پس بنابراین خطاب ترتبی که مبتنی بر انبعاث به ضدین است که امتناع عقلی دارد، ولو این که به سوء اختیار مکلف خودش رو مندرج در موضوع اون قرار بده این معنا ممکن نیست. پس تکلیف ترتبی با این بیان مندفع شد. و بعد مرحوم آخوند قدس سره فرموده بود که ولو از ناحیه دعوت به مهم محذوری پیش نیاد، اما از ناحیه اطلاق امر به اهم این قضیه دعوت به جمع بین ضدین اتفاق می افته. این اساس برهان مرحوم آخوند بر امتناع ترتب بود به علاوه بر استیحاش تعدد عقاب که چاشنی کار رو مرحوم آخوند و به عنوان مترسک و اینکه به میرزای شیرازی هم ما این جهت رو مطرح می کردیم، میرزایی که قائل به امکان ترتب بود و این محظور چون قابل التزام نبود، میرزا در صدد حل مشکل ترتب از این ناحیه بود بدون التزام به این جهت تعدد عقاب. از لوازم عقلیه امکان ترتب تعدد عقاب، یعنی اگر مکلف مخالفت کرد تکلیف اهم و مهم رو در متزاحمینی که اهم و مهمن یا در متساویه این ترک هر دو تکلیف کرد، از لوازم امکان ترتب تعدد عقابه، چون ملاک در صحت تکلیف استحقاق و عقوبت بر مخالفت. تکلیفی که استحقاق و عقوبت بر مخالفتش نباشه اصلا تکلیف نیست. از لوازم صحت ترتب تعدد عقاب علا تقدیر المخالفه و این معنا قابل التزام نیست عقلن، چون مکلف قدرت بر جمع بین ضدین و تکلیفین متزاحمین که نداره. مکلفی که قدرت بر جمع نداره در حقیقت عقوبت میشه بر ترک جمع، عقاب بر امر غیر مقدور، چون مکلف ملزم به حسب خطاب ترتبی به اتیان اهم و مهم، و چون هر دو رو مخالفت کرده، اونجایی که هم اهم و هم مهم رو انجام نداده، لا محاله باید مکلف مستحق دو عقاب باشه، و این دو عقاب عقاب بر امر غیر مقدوره. جمع بین ضدین غیر مقدور عقاب بر اون ممکن نیست. بر این اساس مرحوم آخون فرمود ترتب امری غیر ممکن و مستحیل. این نهایت کلام مرحوم آخون قدس سره در رد ترتب بود، و بعد ایشان در صدد پاسخ به قائلین به امکان ترتب برآمد، و یکی از ادله امکان ترتب رو که عبارت بود از وقوع عرفی یا وقوع در تکالیف عرفیه، دو توجیه برش ذکر کرد. یک توجیه معروف که مسئله ملاک و نه خطاب، و توجیه دیگر توجیه بود که معهود نیست تو کلمات، خیلی نه خیلی که هیچی مطرح نیست، ولو تو کلام مرحوم آخون صریحاً آمده ولی مغفول عمده کلماته، و ما توضیح دادیم کلام آخون رو به ما لا مزید علیه، و حصیله اون کلام مرحوم آخون این بود که خطابات ترتبی عرفی منزل نه بر مسئله ملاک که توجیه دوم مرحوم آخون بود، اولین توجیه مرحوم آخون این بود که تجاوز مولا از تکلیف مترتب علیه که اهمه، مولا رفعیت میکنه از تکلیف به اهم، و نسبت به تکلیف به اهم رفعیت ازش معناش اینه که تکلیف ساقطه. ساقط تکلیف به چه چیز ساقطه؟ نه به امتثال، نه به عصیان، بلکه به خطاب ترتبی. این بود که استیحاش داشت. چطور میشه یک تکلیفی با اینکه امتثال نشده، عصیانم نشده، چون فرض ما، ملاک ما در ترتب این بود که خطاب ترتبی منطبق بر زمان عصیان اهمه، نه مترتب بر عصیان. این که گفته میشه مترتب یعنی در حقیقت یا بر عزم بر عصیان، یا بر عصیان به نحو شرط متأخر، نه ترتب زمانی، که ترتب زمانی هنری نیست. بگه اگر خطاب قبلی رو عصیان کردی ساقط شد، از اون به بعد خطاب به مهم. این که دیگه نه ترتب میخواد، نه گنبد و بارگاه میخواد، نه معطل شدن میخواد، نه انکار میخواد که مرحوم آخون بیاد منکر بشه، دیگری بیاد اثبات بکنه. معنای ترتب خطاب مهم ترتب زمانی نبود، بلکه ترتب رتبی بود. یعنی نسبت به فرض عصیان به نحوی که زمان امتثال خطاب مهم منطبق بر زمان عصیان اهم و نه بعد عصیان الاهم، به یکی از دو نحوی که بیان شد اینه. خب این چطور میشه این خطاب بدون اینکه عصیان شده در زمانی که خطاب به مهم فعلیه، هنوز خطاب به اهم ساقط نشده، به شاهد این که عصیان در اون زمان میخواد محقق بشه، خطاب به اهم علل قاعده چون عصیان نشده باید باشه. مرحوم آخون فرمود مولا رفع یده از این خطاب میکنه، ولذا یک صفحه جدیدی از سقوط خطاب مرحوم آخون باز کرد به بیانی که در کلمات مطرح نبود. فرمود خطاب به اهم، حالا یا با عزم بر عصیانش یا با عصیان منطبق بر اون زمان خطاب به اهم بدون عصیان و در زمان عصیان نه و بعد العصیان، به نحوی که عصیان در حالی محقق میشه که خطاب به اهم وجود نداره. چون خطاب به اهم وجود نداره پس عصیان چی؟ اشکال مهمی بود که در بحث توجیه مرحوم آخوند مطرح بود و ما توضیح دادیم، کلام آخوند رو گفتیم، ولو تو کلمات بزرگان مطرح نیست اما کلام قابل گفتنیه. اینی که کسی بگه معنا نداره، معقول نیست، نه، معقولیتش گذشت و توجیهش هم به مالا مزید علیه گذشت. این جواب مرحوم آخوند بود از قول به امکان ترتب بعد از آنی که برهانن امکان ترتب رو مرحوم آخوند قدس سر رو با دو بیان نقضی به استحقاق تعدد عقاب و حلی به استلزام خطاب به جمع بین ضدین، مرحوم آخوند مشکل رو دیگه به نظر خودش حل کرده. این چکیده و حصیله و خلاصه اون چه مرحوم آخوند قدس سره در رابطه با تقریر امتناع ترتب و رد قول به امکان مطرح فرموده بود. بعد در نهایت هم مرحوم آخوند فرمود من که منکر ترتبم، ولی اگر کسی قائل به امکان بشه اثباتاً معطل وقوعش نباشه، هیچ محذوری نیست. محذوری که اتفاقاً برخی از قائلان به امکان ترتب درش گیرند. مرحوم آخوند این مقدار حرف صحیح تو کلام مرحوم آخوند در بحث ترتب بود که اگر ترتب ممکن بود وقوعش مبتلا به محذوری نیست، اثباتاً وقوعش مقتضای اطلاقات ادله است. گیر در وقوع علی تقدیر امکان نیست، گیر در امکان الوقوعه. مرحوم آخوند فرمود من مرحوم آخوند مشکل امکان دارم، ولی کسانی که قائل به امکان ترتب شدن وقوعش و اثبات وقوعش نوش جانشان، برن حظ استفاده از اطلاقات ادله، ادله تکاریف نسبت به وقوعش رو ببرن. این تمام کلام مرحوم آخوند قدس سره بود در بحث ترتب. خب ما عمده استدلالات مرحوم آخوند بر امتناع ترتب رو رد کردیم. علل قاعده دیگه محذوری در ترتب باقی نمون، چون عمده اشکال همون دو اشکالی بود که در کلام مرحوم آخوند مطرح بود و به ما اینکه اون دو اشکال از پیش پا رفت با بیان تفصیلی که قبلا گذشت و محصلش این بود که هیچ وقت خطاب ترتبی دعوت به جمع بین ضدین نمی کنه، به نحوی که اگر مکلف به تعبیر بزرگان از جمله محقق اصفهانی اگر قدرت بر جمع بین ضدین هم می داشت برابر امکان ترتب و خطابات تکالیف به نحوی که موارد ترتب رو شامل بشه هیچ دعوت به جمع بین ضدین اتفاق نمی افته. بله اجتماع خطاب به ضدین هست اما نه به نحوی که دعوت به جمع بین ضدین بکنه، هیچ وقت دعوت به جمع نمی کنه. بلکه رکن ترتب دعوت به تفریقه، میگه جمع نکن، اهم و بیار، و وقتی که اهم و بیاری مهم من نمیخوام، ولو بتونی مهمم انجام بدی من مهم رو نمیخوام. حالا مهم مشتمل بر ملاکه اون بحث دیگره، خطاب دعوت به جمع نمی کنه، بلکه رکن خطاب مهم اینه که اگر اهم و انجام ندادی مهم و بیار، پس بنابراین دعوت به جمعی در کار نیست، بلکه مفروض در خطاب مهم اینه که اونجایی که اجتماع اتفاق نیفته من مهم رو میخوام، و اگر تو اهم و انجام بدی کی خطاب ترتبی میگه من میگم مهم و انجام بده. ولذا به همون تعبیر معروف ترتب مستلزم اجتماع خطاب به ضدینه، نه دعوت به جمع بین ضدین. بله اجتماع خطاب به ضدین، اما اجتماع خطاب به ضدین به نحوی که مستدعی جمع بین ضدینه که مرحوم آخوند ادعای اون رو میکرد، کلا. اگر میتوانست مکلف جمع بین ضدینم بکنه، خطاب رو دعوت به جمع نمیکنه. حالا ملاک اقتضا میکنه که اگر میتونستی جمع بکن، اون بحث دیگه است، اون ربطی به بحث ترتب و خطاب ترتبی نداره. حتی این رو مسلک مرحوم آخوندم که منکر ترتبه اما قائل به وجود ملاک، خب ایشون هم باید اینو بیاد حل بکنه. خب هر دو ملاک داره، چون هر دو ملاک داره پس بنابراین باید جمع بین این دو کرد وقتی مکلف قدرتش قاصره. این که اگر مکلف قدرت داشت باید جمع میکرد چون ملاک وجود داره، این از ناحیه وجود ملاکی است که مرحوم آخوند منکر ترتب هم منکر این نیست، نه از ناحیه خطاب ترتبی. خطاب ترتبی دعوت نمیکنه به شیء، به جمع. پس از این ناحیه محذوری نبود و از ناحیه تعدد عقاب هم گفتیم هیچ محذوری نیست، هیچ معذوری نیست، چون در حقیقت عقاب بر امر مقدوره. اون امر مقدور عبارت است از جمع بین ترکین، نه عدم جمع بین ضدین. نقطه اختلاف ما و آخوند تو این نقطه بود. بله عقاب متعدده، اما عقاب متعدد بر چی؟ بر اونی که مقدور و مکلفه. مکلف قدرت داره بر عدم جمع بین ضدین، میتونه یک کاری بکنه که جمع بین ترکین واقع نشه. جمع بین ترکین واقع نشه یا به اینه که اهمو بیاره، خب جمع بین ترکین واقع نشه و به تبع اصلا مهمم موضوعی که خطاب باشه براش باقی نمیمونه تا اینکه بخواد ترکش مستلزم استحقاق و عقوبت باشه، یا حالا تقدیر ترک اهم جمع بین اون ترک و ترک مهم نکنه، مهم و انجام بده. یعنی اگر مهمم انجام داد، اونجایی که اهم و انجام نداده جمع بین ترکین نکرده. در جمع بین ترکین که امر مقدوری است، این عقاب ثابت میشه. گفتیم هیچ معذوری در این نیست، بلا فرق بین موارد، مواردی که مرحوم آقای صدر بین اون موارد گفت باید تفصیل داد، فرمود باید تفصیل بین موارد استحقاق و عقوبت. ایشون استحقاق و عقوبت متعدد رو فرمود ملتزمم اما به تفصیلی، گفتیم هیچ تفصیلی هم نداره، چون تفصیل ایشون مبتنی بر یه نکته‌ای بود که اون نکته غفلت بود از اساس اون چه معیار در استحقاق و عقوبت، که اون حد که مولا و جرأت بر مولا که فرقی بین موارد تفصیلی که آقای سعد فرموده بود در اون نکته نیست. بر هر دو، چون نسبت به اهم تکلیف داشته استحقاق عقوبت داره، و علا تقدیر ترک اهم نسبت به فعل مهم در اون فرض قدرت داره مکلف بر اون ترک. همانطوری که به قول مرحوم نائینی در واجبات کفایی همه مکلفین علا تقدیر ترک واجب عقوبت میشن، با حال اینکه قدرت بر جمع در امتثال حتما وجود نداره در واجب کفایی، یه مرده رو چند نفر دفن کنه، یعنی منظور چند بار دفن کنن، با یه دفن موضوع منتفی میشه دیگه، تکلیف ساقط میشه. با اینکه قدرت بر تعدد امتثال نیست، اما قدرت بر تعدد عصیان هست. نقطه اساسی مشکل تعدد عقاب، ملاک استحقاق عقوبت تمکن از جمع در امتثال نیست، که اگر مکلف قدرت بر جمع در امتثال نداشت، پس بنابراین نباید عقوبت متعدد مستحق باشه، بلکه معیار در استحقاق عقوبت قدرت بر جمع در مخالفته، و این جمع در مخالفت زمامش به ید مکلفه. میتونه جمع در مخالفت نکنه، یا اهمو انجام بده که اصلا مخالفتی نکرده، نسبت به اهم بل امتثال، نسبت به مهم به انتفاع موضوع که امر باشه، یا علا تقدیر ترک الاهم قدرت داره مکلف ترک مهم نکنه. ولذا هیچ محذوری نداشت استحقاق و عقوبت، عقوبت متعدد در موارد تکلیف ترتبی، و وقوعش، یعنی وقوع استحقاق و عقوبت متعدد در برخی از موارد به ضرورت فقه ثابته. اون مواردی که تو کلمات جمعی مورد اشاره قبلا قرار گرفت، مکلفی که به قول مرحوم نائینی قدس سره یک قدرت داره و این یک قدرت رو میتونه صرف واجب، واجبات طولیه بکنه به نحو یکی از این واجب، ماه مبارک رمضانه، مکلف قدرت داره یه روز روزه بگیره، روز اول اگر گرفت فردا رو دیگه نمیتونه روزه بگیره، باید استراحت کنه. خب حالا اگر مکلف روز اول ماه مبارک روزه نگرفت، عصیان کرده خطاب سابق رو یا نه، استحقاق عقوبت برش داره یا نه، بلاش کن. حالا فردا شد میتونه دیگه روزه بگیره، چون روز قبلش روزه نگرفته، نیروش باقی مونده فردا رو روزه بگیره. خب فردا خطاب به روزه داره یا نداره؟ اگر بگید نداره، خلاف ضرورت دینه که کسی که متمکن از صومه، مسافرم نیست، امروز روز دوم ماه مبارک رمضان، نه مسافره، نه عاجز، نه مریض، کتب علیکم الصیام دیگه. اگر بگید خطاب نداره، گفتنی نیست. اگر بگید خطاب داره، استحقاق عقاب نداره بر مخالفت، یعنی روز دوم ماه مبارک اگر روز نگرفت نازش میکشن، یا این که میگن مستحق عقوبتی. هر چیزی رو یا مرحوم آخوند در این فرض شما فرمودی، این موردیه که تو برخی از کلمات نقض بر مرحوم آخوندم قرار داده شده. هر بیان در حالی که مکلف قدرت بر جمع در امتثال نداره، مکلف نمیتونه هم روز اول رو هم روز دوم رو با هم روزه بگیره، فرضمون اینه، یه قدرت بیشتر نداره. مثل خیلی از بچه هایی که اول تکلیفشونه، دختر 9 ساله روز اول سال اول تکلیفش، خب نمیتونه پشت سر هم روزه بگیره، حتما هم این معنا شایعه. خب اما روز اول که روزه گرفت، روز دوم یه استراحتی بهش میدن. خب حالا اگر بنا بشه این دختر لاوبالیگری بکنه، روز اول روزه نگیره، روز اول رو استراحت کنه، فردا هم استراحت کنه، خب بلا اشکال خلاف ضرورت فقه عدم وجوب روزه امروز و فردا بر کسی که ولو یه قدرت داره، اما یه قدرت رو که داره باید صرف در واجب بکنه، در حالی که قدرت بر جمع در امتثال نداره. این منبه بر اینه که ملاک استحقاق و عقوبت قدرت بر جمع در امتثال نیست، بلکه ملاک استحقاق و عقوبت قدرت بر جمع در مخالفته. هزار گناه کرده، شما با تعدد و تکثیر چیز استیحاشی نیارید. خب یعنی متعدد بر
فرض کنیم ما الان جون چند نفر از گرسنگی میتونیم نجات بدیم؟
یه نفر رو که میتونیم،
یه
نفر رو میتونیم، اما یه نفر رو وقت که نمی کنیم فکه انما قتل الناس جمعی ها. چطور شد که من قتل نفسن فکه انما قتل الناس جمعی ها؟ خب این آقا یه نفر، خلاصه یه نفر رو میتونست زنده نگه بداره، یه نفری که مردد به بین به قول شما هزار، ده هزار، یه عددشو هرچی بخواید بالا ببرید مشکلی نداره. شما بگید که مگه میشه؟ خب این کسی که انقدر پسته جمع در مخالفت میلیاردی میکنه، چه اشکال داره استحقاق و عقوبت میلیاردی داشته باشه؟ یه قدرته، اما قدرتی داره که صرف در هیچ یک از این واجبات نکرد. یه وقت اینه که به مقدار اسیانش، اسیانش چیه؟ اسیان یعنی مخالفت بی نهایت تکالی. قدرت داره، این قدرت داره بی نهایت مخالفت کنه. عقاب بر امر اختیاره، امر اختیاریه، عقاب بر بی نهایت مخالفت کردن. بله قدرت بر امتثال کل این خطابات رو نداره، بلکه به همان شما اون کلام مرحوم نائینی که ایشون نمیخواد قیاس بکنه، یه منبه آورد، تمام مکلفای عالم یه مرده زمین رو باید دفن بشه، قطعا اینها نمیتونن همه این کار رو انجام بدن جمعا. به این باری که همه ترک، این آقام ترک همه کرده، این آقایی که ترک امتثال کرده ترک همه تکالیف کرده، اونا همه ترک یک تکلیف کردن، این آقا به تن واحد ترک همه تکالیف کرده. قدرت بر انجام از کردم، باز برگشتید به نقطه اول، جمع در امتثال نمیتونه بکنه، اما جمع در مخالفت که میتونه بکنه، یعنی همه تکالیف و تک تک میتونه مخالفت کنه به اینکه هیچیشو انجام نده. شما این ور بیارید قضیه رو، نه شما ای میبرید رو اون نکته ای که خودم اول گفتم، قدرت بر جمع در امتثال نداره، بله یعنی نمیتونه از یه تکلیف بیشتر انجام بده، دومیشو نمیتونه انجام بده تا چه برسه دهمی و صدومی و هزارمی، اما میتونه یه کاری بکنه که همه این تکالیف مخالفت بشه. ولذا مرحوم آقای صدر یه استیحاشای اینجوری که دارید میفرماد تو ذهنش بوده که آمده بحث رو، استحقاق و عقوبت رو یک محدودیتی درش ایجاد کرده، تفصیل داد بین مواردی که اون ملاک تکلیف ترتبی در اختیار مکلف باشه، تولیدش استحقاق و عقوبت متعدد اشکال نداره، با اونجایی که ملاک تعددش در اختیار مکلف نیست. این بود دیگه تفصیل مرحوم آقای صدر. فرمود اگر ثبوت ملاک در تکلیف مهم و ترتبی منوط به اختیار مکلف نبود، مثل غریقین، فرض اینه که مرگ این دو طرف که درش مفسده هست، این مفسده در اختیار مکلف نیست تولیدش، مصلحت در انجاء نفس مطلقه، چه مکلف بخواد یا نخواد مصلحت در انجاء هست، ولی مکلف قدرت بر جمع در امتثال و استیفا نداره. اینجا فرمود یه عقوبت بیشتر نداره، همینی که شما میفرمایید. ولی اونجایی که اصلا مکلف با ترک اهم تازه تولید مصلحت در مهم میکنه، اونجایی که بناست ترک اهم موضوع بر اون تکلیف دیگر رو تولید میکنه، میگه مثالم زدیم قبلا، مولا میگه تشنه است مثلا، خب یه آبی به این مولا بدن، یه آب مصلحت درش هست برای رفع آتشش، اما حالا اگر بنا بشه به این مولا یه گندابی این عبد بیاد بده، بازم تشنگی مولا برطرف میشه، اما این گنداب به مولا دادن مصلحتی نداره، کی مصلحتش تولید میشه؟ اونجایی که این عبد بگه مولا آب گوارا خبری نیست، اگر بمیریم من آب گوارا بهت نمیدم. خب مولا میگه حالا که اینو نمیدی لاقل از مرگ نجات پیدا بکنم، همون آب گندیدرم به ما بدی، فعلا زنده میمونی، حالا تا بعد به حسابت برسیم. این میشه اونجایی که عبد با اختیار خودش یک تولید یک مصلحتی در یک تکلیف بکنه. این گونه نیست که از قبیل غریقین باشه که چه عبد چه یکی رو نجات بده یا نده، اون دیگری مصلحت در انجاش هست. اینجا اصلا مصلحت در یه چیزه و اون که آب گوارا دادن، آب گندیده دادن به مولا که هیچ مصلحتی نداره، مفسدم داره، معده مولا رو به هم میریزه و مولا رو هم چند روزی بیمارستانی میکنه، درش مفسدم هست. اما در ظرفی که عبد اسیان بکنه تکلیف اهم و تقدیم آب گوارا رو، در این صورت مصلحت تولید میشه در حفظ نفس مولا به این آب کذا. در اینجا بله ایشون فرموده اینجا عقوبت متعدده، در حالی که تفاوتی بین این موارد نیست. یعنی حالا اگر بنابش اون تکلیف دومی که فرض اینه که عبد اونجام قدرت بر جمع در امتثال نداره، چون عبد نمیتونه دو آب به خورده مولا بده، معده مولا ظرفیت یه آب بیشتر نداره، پر میشه با این یه آب خوردن، قدرت بر جمع در امتثال نداره، اما قدرت بر جمع در مخالفت داره. فقط به نکته این که اینجا اون مصلحت، مصلحت فائتهی در اون تکلیف ترتبی اختیاری عبد تولیدش، فقط به خاطر این جهت ایشون فرموده بله عقاب متعدد اینجا اشکال نداره. خب یا سیدنا اگر بناس ملاک در قضیه استحقاق عقوبت اختیار، همانطوری که اختیار در جمع بین مخالفتین در موارد مثل غریقین وجود داره، مثل اون دو تکلیف ترتبی وجود داره، در مثل موارد ترتبی هم وجود داره. اگر ملاک اینه که عبد بتونه جمع در امتثال بکنه به حضرت عباس، جمع در امتثال نه در واجبات کفایی ممکنه، نه در تکالیف ترتبی که ملاکاتش به اختیار مکلف تولید شده، مثل اون اسقاء به ماء آجن به خورد مولا داده، قدرت بر جمع در امتثال نداره. ملاک استحقاق عقوبت اگر قدرت بر جمع در امتثال، هیچ از این موارد ممکن نیست. اگر ملاک در استحقاق عقوبت امکان جمع در مخالفت، در همه جا یکسان. ولذا گفتیم از ناحیه تعدد عقابم هیچ محذوری در قضیه ترتب نیست. این نسبت به اساس و اصل امکان ترتب و دفع شبهه مرحوم آخوند در امتناع ترتب که به تفصیل گذشت و الان هم یک حصیله و یک خلاصه برای مقدمه به ورود مباحث مترتبه برش عرض شد. در اینجا من اون چه الان عرض کردم تقریبا تکرار ما سبق بود، منتها به نحو خلاصه و حاصل. اون که در مقام بحث رو به تفصیل کلید زده مرحوم محقق نائینی در کلمات متأخرینه، که مرحوم محقق نائینی هم به تبع استادش مرحوم فشارکی و از کلمات مرحوم محقق حائری رضوان الله علیه برمیاد، که این تفصیلی که در کلام مرحوم نائینی آمده حداقل نکات قابل توجهی ازش مأخوذ از مرحوم فشارکی است. از اونجا که مرحوم محقق نائینی بحث رو بر اساس مقدماتی پیش برده که ولو این مقدمات همش ممکنه دخیل در قضیه تثبیت امکان ترتب نباشه، اما مشتمل بر برخی از نکات اساسی ولو در خیلی از مباحث دیگر هست، ضمن اینکه خود مرحوم نائینی مدعیه که اینها دخیل در اصل امکان ترتب و تثبیت نتیجه است. ما کلمات مرحوم نائینی رو در مقدماتی که برای اثبات ترتب طی کرده به ترتیبی که در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سر آمده دنبال میکنیم. چون مرحوم آقای خویی این کلمات مرحوم نائینی رو با اینکه خود مرحوم آقای خویی هم مثل استادش نائینی ترتبیه، ولی در این حال نکات موجوده در کلمات مرحوم نائینی رو دخلش رو همه رو در ترتب نپذیرفته، ولذا ما کلمات مرحوم نائینی مقدماتی رو که برای ترتیب اثر امکان ترتب ایشون دنبال کرده به ترتیبی که در کلمات مرحوم آقای خویی و بر اساس نکاتی که در کلمات ایشان و دیگران مورد تذکر قرار داده شده دنبال میکنیم و برخی از این مقدماتی که در کلمات مرحوم نائینی آمده یه مباحث عامیست که اختصاص به بحث ترتب نداره، مثل اون چه متعرض میشه ظاهرا در مقدمه ثالثه از اینکه قضایا حقیقی است و نه خارجیه. یکی از مقدماتی که از همینجا بحثو شروع میکنیم فردا انشاءالله، یکی از مقدماتی که مرحوم نائینی بر تثبیت ترتب و از مقومات و ارکان ترتب مطرح کرده اینه که شبهه امتناع ترتب مبتنی بر تخیل قضیه خارجی بودن تکالیف ولو به زبان نیاورده باشن مثل مرحوم آخوند، اما مبتنی بر اون شبهه است. و از اونجا که به نظر من نائینی قضایای شرعیه، قضایای حقیقیه است و قضایای ازلیه است و تکالیف مشروطه است به موضوعاتها، چون این گونه است پس بنابراین محظوری در ترتب نیست. امتناع ترتب نشأت گرفته از خلط بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه است. و یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.